بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. ملاحظه فرمودید که نائینی فرمود ما دو نوع غرض داریم، یک نوع غرضی که نسبت او به فعل مأمور و به نسبت معلول به علت تام است، و نوع دوم اونی که نسبتش نسبت معلول به علل اعدادیه است. تحصیل غرض در نوع اول واجبه و در نوع دوم واجب نیست، برای اینکه این نوع دوم متوقف بر یک امور خارجه از قدرت مکلف هم هست. و بعد فرمودن که اگر ما در یک موردی احراز کنیم که غرض از نوع اول و دومه که تکلیفش روشنه، اما اگر در یک موردی ما شک کردیم باید به لسان دلیل مراجعه کنیم. اگر در لسان دلیل امر متوجه به خود غرض شده باشه، اینجا معناش این است که این غرض تحصیلش امکان داره. اگر در لسان دلیل امر متوجه به غرض نشده باشه، به خود این عناوین فعل مأمور و به مثل صلات و صوم شده باشه، اینجا کشف از این میکنیم که غرض مقدور مکلف نیست. امر بشی تعلق پیدا کرده در این کنتم. نائینی می فرماید در این کنتم جنوبن فتحرو، خود امر به غرض تعلق پیدا کرده. طهارت غرض از وضو و غسل، اما در صلات درسته در ادله دیگه فوایدش هم ذکر شده، اما امر به اون تعلق پیدا نکرده. امر به خود صلات، صل صوم به خود صلات و صوم تعلق پیدا کرده. خب مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون این فرمایش استادشون رو رد کردن. می فرمایند ما در بحث صحیح و عام اونجا گفتیم که این واجبات دارای دو نوع غرضه، یکی غرض اقصا و غرض نهایی، دوم غرض غیر اقصا. اون وقت می فرمایند ما در اونجا گفتیم که غرض اقصا نسبتش به فعل مأمور و به نسبت معلول به علل اعدادیه است، اما غرض غیر اقصا نسبتش به مأمور و به نسبت معلول به علت تامه است. می فرمایند که خب اون غرض اقصا اصلا از دایره قدرت مکلف خارجه. مثلا غرض اقصای از نماز معراجیته، قرب الالله، خب این در اختیار مکلف نیست. اما اون غرض غیر اقصا این نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علت تامه است. و بعد در آخر می فرمان فکر من قرض الاقصا خارجن ان قدرت مکلف این لا یفید الاشکال بعد الالتزام به وجود الاحتیاط، یه جمله ای دارن که این مقداری مجمله که مراد ایشون چیه در اینجا. می‌فرمایند این که قرض اقصا خارج از قدرت مکلف هست، این فایده ای نداره در جواب از اشکال، چون ما ملتزم به وجوب احتیاط. عبارت ایشون به نظر من اولا اجمال داره، ثانیا این جواب در حقیقت این مطلب خود مرحوم ناینیه. حالا ایشون آمده می‌فرماد اون قرضی که نسبتش به فعل مأمورون به نسبت معلول به علت تامه، با اون قرضی که نسبتش علت اعدادی است، اینو بهش بگیم قرض احسان غیر احسان. بحث ما حالا در این نیست که به این چی گفته میشه، و این جواب از مرحوم ناینی نشد. به نظر ما دو اشکال بر مرحوم ناینی و بر این تحقیق مرحوم ناینی وارده. اشکال اول این است که اساساً اون قرضی که خارج از قدرت مکلفه، این خارج از محل نزاعه، نه شرع و نه عقل. هیچ کسی نمیاد به اون قرضی که خارج از قدرت مکلفه مکلف باید تحصیل بکنه. ما میدونیم شعار قرضش در نماز معراجیت، قرضش در نماز قرب الله، اما این در اختیار مکلف نیست. وقتی چیزی در اختیار مکلف نباشه و خارج از قدرت باشه، کسی احتمال نمیده تحصیلش واجب باشه. در حقیقت مرحوم ناینی یه قسمی از اعتراض رو اینجا مطرح کردن که اصلا این محل بحث نیست، محل نزاع نیست. محل نزاع در جاییست که یک قرضیست مولا دارد، یک تحصیلش برای مکلف هم امکان داره، منتها در اقل و اکثر ارتباطی این قرض به صورت احتمالیه. یعنی من احتمال میدم بر اون جزء دهم یه قرضی مترتب باشه که اگر او رو بیارن اون قرض محقق میشه، امکان تحقق این قرض هم هست. آیا بر من تحصیل این قرض واجبه یا نه؟ بس همه همینه. قائلین به احتیاط در این دلیل دوم همه حرفشون اینه، قرض احتمالی که امکان تحصیلش هست یجب تحصیله. شما باید یه دلیلی بیارید برای اینکه این لا یجب تحصیله، و این که میرید تقسیم میکنید قرض را به این که نسبتش به فعل مأمور به دو جوره، این مشکل رو حل میکنه. پس ببینید این اولین اشکال بر مرحوم محقق ناینیه که اصلا قرض اقصا به قول آقای خویی یا اونی که نسبتش به فعل مأمور به نسبت اعدادیه اصلا داخل در محل نزاع نیست، و به عبارت اخرى نزاع در اون قرض ممکن و تحصیل. آیا قرض ممکن و تحصیل احتمالی این تحصیلش واجبه یا نه؟ این اشکال اول. بفرمایید. بله اکثر بله. یعنی ببینید الان بر اقل یه قرضی مترتبه، فرض ما این است که بر اکثر قرض دیگه مترتبه، فرض اینه. و احتیاطیام همین رو میگن. احتیاطیام میگن آقا اینجا اگه شما نماز نه جزئی رو بخوانی در واقع نماز ده جزئی واجب باشه و غرضی که بر ده جزئی هست غیر از غرض بر نه جزئیه، اون غرض فوت میشه. فوت غرض یعنی تفویت غرض عقلا جایز نیست، یعنی تحصیلش واجبه. حالا که تحصیلش واجبه پس شما این جزء دهم رو بیاری. حالا به اونجا میرسیم. نه ایشون رو نمیگه. ببینید ایشون دو قسمت کلامش هست. یه قسمت این است که تقسیم میکنن میگن غرض یا نسبتش به فعل مأمور به اعدادیه یا غیر اعدادی. اعدادی هم خودشون تفسیر دارن که خارج از اون ان قدرت المکلف. ما اشکال این است که اصلا این غرض که مستند به فعل اعدادی هستی از محل نزاع خارجه، چون خودتون هم دارید این خارج از محل قدرته. همه بحثا در اون قرض است که ممکن و تحصیله. حالا میخواییم بیریم تحصیلش برای مکلف واجبه یا نه در اقل و اکثر ارتباط. این اولا. ولی اشکال عمده مربوط به اون صورت شکیست که مرحوم نائینی فرمود. مرحوم نائینی فرمود اگر ما در یه موردی احراز کنیم غرض از نوع اول که نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علت اعدادی تحصیلش واجب نیست، اگر احراز کنیم از نوع دوم تحصیلش واجبه، اما اگر شک کنیم فرمودن بریم سراغ ظاهر دلیل. اگر در ظاهر دلیل امر به غرض تعلق پیدا کرده معلوم میشه تحصیل اون غرض ممکنه. اگر در ظاهر دلیل امر به خود فعل مأمور به تعلق پیدا کرده معلوم میشه تحصیل غرض ممکن نیست، چون اگر تحصیل غرض ممکن بود اولا این بود که مولا امر را متوجه خود غرض بکنه. حالا ما به این قسمت دوم دو تا اشکال داریم. یک اشکال این است که چه ملازمی وجود داره که اگر امر به غرض تعلق پیدا کرد این غرض حتما غرض غیر اعدادی باشه. ممکنه این از اغراض اعداد اغراضی باشه که نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علت اعدادیه باشه. ما ملازمه نداریم بین این دوتا. طهارت نفسانی خب شارع ما رو امر به تصلات و مسحات کرده، غرض اولیش هم این است که باشه بتونیم وارد نماز بشیم. این فتح رو اون طهارت باطنیه، طهارت ظاهری که مراد نیست، اون طهارت باطنیه. خب ممکنه یک کسی صلات و مساحات هم انجام بده، طهارت ظاهری مبیح الصلات هم پیدا بکنه اما طهارت باطنی پیدا نکنه. این امکانش که هست. یعنی ما صرف این که بخواهیم این رو عرض کنیم صرف این که امر به غرض تعلق پیدا کرده دلیل بر این نیست که این غرض نسبتش به این فعل نسبت معلوم به علت تام است. اصلا کی گفته قصدات و مسحات علت تام است برای این حالت نفسانی طهارت؟ نه، این ملازمه وجود نداره. این اشکال اول. پس اشکال اول این شد، مجرد این که در لسان دلیل در مقام اثبات امر به غرض تعلق پیدا کرده این لا یدل بر این که این غرض از نوع دوم است و از نوع اول نیست. چیا؟ نه حالا بحث علت های حکمت رو کارن داشته باشیم، حالا اون رو الان داخل این بحث نکنیم. حالا عرض میکنم این اشکال اول بر مرحوم نائینی، اشکال دوم بر مرحوم نائینی که به نظر من عمده اشکال بر مرحوم نائینی همین اشکال دوم بر قسمت دوم کلام نائینی. نائینی فرمود اگر در ظاهر یک دلیل امر به خود فعل مأمور و به تعلق پیدا کرد، ما کشف از این میکنیم که غرض او مقدور برای مکلف نیست. این خیلی حرف عجیبیه، واقعا از عجایبیست که مرحوم نائینی فرموده. چطور اگر یه امری به صلات تعلق پیدا کرد ما کشف از این بکنیم که بس غرض مترده بر صلات مقدور مکلف نیست؟ این دیگه خیلی روشن بطلانش. این هم اهمه، ممکنه اون غرض مقدور مکلف باشه، ممکنه نیاز به یه مقدمات دیگری داره که اونم خارج از قدرت مکلفه. و اون چه که به این اشکالات اضافه میکنیم اینه، حالا اگر در یه موردی امر هم به عنوان مأمور به تعلق پیدا کردن به قرض، هم فقتصلو داریم ان کنتم جنوبن فقط تو روایات ان کنتم جنوبن فقتصلو، هم ان کنتم جنوبن فقتحرو داریم. اینجا رو شما چه می فرمایید؟ رو بیان شما در خوب این رو دقت کنید، رو بیان مرحوم نائینی در مواردی که امر به خود فعل مأمورون به تعلق پیدا کرده دیگه قابلیت تعلق به قرض رو نداره، چون فرق این است که در این موارد قرض مقدور مکلف نیست. لذا این بیان نائینی و این تحقیقی که فرمودن این مواجهه با این اشکالات و ما نمیتونیم بپذیریم. اما در این بحث مهمترین تحقیق رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره که گوشه ای از این تحقیق و قسمتی از این تحقیق رو هم امام به عنوان مختار خودشون برگزیدن و هم مرحوم آقای خویی به عنوان مختار خودشون برگزیدن، منتها متعرض اصل مطلب اصفهانی و عرض می شود کلام اصفهانی نشدن، نفرمودن که این کلامی که ما داریم میگیم از کلمات اصفهانی، ولی ظاهر این است که هر دو بزرگوار از مرحوم اصفهانی گرفتند. ما هم در فقه هم در اصول به بعضی از جاها میرسیم میبینیم که امام و مرحوم آقای خویی درست متفق القول هستند. بعد ریشه یابی که میکنیم همینه، یعنی هر دو بزرگوار نظر اصفهانی رو دیدن، پسندیدن، حالا همین نظر رو در یک قالب دیگری بیان کردن و الان نظر مرحوم اصفهانی. و این بیانی که میخوایم الان از قول مرحوم اصفهانی عرض بکنیم بسیار تحقیق مهمیه، اوج واقعا علمی مرحوم اصفهانی در این گونه موارد خوب روشن میشه. از این تحقیق یه بحثی که امروزه در حالا مراکز علمی در حوزه و غیر حوزه رایجه، یه بحثی دارم به نام مقاصد الشریعه، این تحقیق بسیار نافع در این بحثه و یک اثر دیگه ای هم براش در ذهنم آمده بود که الان فراموشم شد، اثر سیاه رو نظریه رو نقل می کنم تا اون اثر رو با زیادم آمد بیان بکنم. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد چهارم صفحه 299 اونجا اصل اشکال رو اولا توضیح میدن، بعد که اصل اشکال رو توضیح میدن جواب میدن. قبل از این که ما توضیح اشکال و جواب مرحوم اصفهانی رو ذکر کنیم، باز یه مطلبی دارم که این مطلب رو ذکر کنیم مفیده. مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه‌شون هم به آراء مرحوم محقق نائینی نظر دارن، هم به آراء مرحوم محقق حائری نظر دارن. از مرحوم محقق نائینی تعبیر میکنن بعض و اعاظم العصر، از مرحوم محقق حائری تعبیر میکنن به بعض الاجله. میفرماید بعض الاجله مرحوم حائری در دررشون، اصول مرحوم حائری به نام درر الفوارده، اونجا این حرف رو زدن که این اشکالی که اشتیاطی ها دارن مطرح میکنن اساسا مبتنی بر اون نزاع بین معتزله و اشاعره نیست. یعنی اگر کسی بیاد این نزاع را که آیا احکام تابع مصالح و مفاسده کنار بگذاره، نه معتزلی بشه نه اشعری بشه، باز در این نزاع و در این دلیل میتونه وارد بشه. مرحوم حائری در درر الفوارد صفحه 475 میفرماید لیس هذا الکلام مبنیا علی قواعد العدلیه القائلین به وجود المصلحه و المفسده. این دلیل دوم احتیاطی ها مبتنی بر اون نظریه عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسده نیست. چرا؟ لوضوح ان لكل امر قرضا في اتيان المامور به. ایشون میفرماید هر امری برای تحقق مامور به در عالم خارج قرضی داره، و ان کان جزافا، ولو اینکه این قرض قرض جزافی باشه، یعنی قرض تشکی، قرض بیهوده، قرض غیر عقلایی، یا عامل یه مولای الان به عبدش میگه این صندلی رو بگذار اینجا، عبد میپرسه که چه هدفی داشتی که این صندلی رو اینجا بذار؟ میگه من خواستم این فعل انجام بشه در عالم خارج، بین اینجا باشه یا اونجا باشه فرقی نیست. مرحوم حائری اینجا تقریبا از ذهن عرفی خودش خیلی استفاده کرده که هر عاملی یه قرضی داره، ولو این قرض قرض جزافی باشه، و عقل میگه مأمور باید قرض عامر را محقق کنه. این صغرا، این کبرا. صغرا اینه لکل عامر قرض و امکان جزافی، یا هر عامر قرضی داره ولو قرضش قرض جزافی باشه. کبرا این است که یجب و تحصیل و قرض العامر، قرض عامر تحصیلش لازمه. کجای این دلیل مبتنی بر تبعیت احکام بالمصالح و المفاسد و الاغراض و الملاقات؟ ربط به ملاقات اینا نداره. این خلاصه بیان مرحوم حائری. حالا چون وقت تقریبا داره میگذره، این جواب مرحوم اصفهانی رو ببینید. اما عرض کردم حالا عمده محصول ما این تحقیقی است که مرحوم اصفهانی کرده و بسیار بحث مهمی. حالا ببینیم آیا این تحقیق قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. عرض کردم امام و مرحوم آلخویی یه قسمت این کلام اصفهانی رو هر دو بزرگوار پذیرفتن به عنوان مختار خودشون. انشاءالله اگه فردا این بحث رو بکنیم این دیگه تمام میشه انشاءالله.